بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه امروز آینه حقیقت و تشکر ویژه هم داریم از جناب آقای محمدی کارشناس برنامه که امروز وقت گرانبهایشان را در اختیار ما گذاشتند و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودند. امیدواریم که مطالب عنوان شده در این برنامه مورد استفادهتان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر همه شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی. خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست. خام را طاقت شیوه جان افشانی. نازکان را نرسد شیوه جان.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان خواهیم بود و امانچه در بخش نیمروزی تقدیم شما خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک وقت افغانستان، اخبار و گزارش‌ها را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را تقدیم شما می‌کنیم که مدتی برنامه 10 دقیقه است. دوستداران و علاقمندان موسیقی برنامه خودشان تار و تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از این برنامه گلستان ادب را تقدیم علاقمندانی برنامه خواهیم کرد و مدت 20 دقیقه. در ساعت 2:50 هم دوستداران برنامه معارفی و قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 45 دقیقه همراه شوند. در ساعت 3:35 برنامه صحیح بهداشتی ضربان پیشکشتان میکنیم و مدت 25 دقیقه. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. سپس ایران در آینه هفته را می‌شنوید که مدتی برنامه هم 15 دقیقه است. دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را مطابق هر روز میتونن در ساعت 4:35 دقیقه و به مدت 15 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه ترنم باران را پیشکش شما همراهان ارجمند میکنیم. در ساعت 5 روی موج جوانی را مثل هر روز میتونن همراهی کنند. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری میشنوین به مدت 35 دقیقه سپس و در ساعت 6:35 دقیقه سفر و چکر را تقدیم علاقمندان این برنامه میکنین که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 6:50 دقیقه میتونین برنامه زنده و تحلیلی انعکاس همراهی کنین. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:05 دقیقه است. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز با مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما می‌کنیم رازهای زندگی است که مدتی برنامه هم 10 دقیقه. شما عزیزان میتونین از طریق اید شماره پیامگیر پیامک‌ها، نظرات و پیشنهاداتون را به همکارانم منتقل کنین. 0794 717 1 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. حادثه در تونل سالنگ با 26 کشته و مجروح. و برگزاری نشست شورای امنیت و هشدار سازمان ملل متحد به طالبان درباره وضعیت زنان افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دریم. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان شد. عباس بدری رایزن سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل از انتصاب حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر جدید این کشور در افغانستان خبر داد و گفت حسن کاظمی قمی به عنوان سفیر ایران در افغانستان معرفی شده و قرار است پس از پایان کارهای اداری به افغانستان بیاید. پیش از این سفارت ایران در کابل اعلام کرده بود که ماموریت 3 ساله بهادر امینیان سفیر پیشین این کشور در کابل به پایان رسیده است. حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ایران در امور افغانستان کار می‌کرد و پیش از این به حیث نماینده ایران برای افغانستان کار میکرد. این دیپلمات ایرانی در کنسولگری ایران در هرات نیز اجرای وظیفه کرده است. در اثر آتش سوزی شب گذشته در طولن سالنگ یک تن کشته شد و 25 تن دیگر زخم برداشتند. پیشتر برخی منابع به نقل از حمیدالله مصبا سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان اعلام کرده بودند که در نتیجه آتش سوزی در سالنگ شمالی 9 تن جان باخته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. گزارش بشنوید از زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل.
مسئولان محلی در ولایت پروان میگویند در نتیجه آتش گرفتن یک تانکر تیل در داخل تونل سالنگ یک تن کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. حافظ محمد یعقوب رئیس اداره حفظ و مراقبت حکومت موقت طالبان در سالنگ ها گفته است که آتش سوزی حوالی ساعت 9 شنبه شب 26 قوس رخ داده است. به گفته او یک تانکر تیل در فاصله 5 متری داخل سالنگ از بدنش جدا شده و به زمین افتاده و آتش گرفته است. آقای یعقوب افسوده که 25 نفر از سرنشینان موترهایی که در جریان آتش گرفتن تانکر تیل در حال عبور از ساحه بودند زخمی شده است و گفته است نیروهای نجات و تیم سیار صحی 18 زخمی را از سالنگ جنوبی و 7 زخمی را از سالنگ شمالی به شفاخانه ولسوالی سالنگ انتقال دادند. وی همچنان گفته است آمار زخمی ها در حال تغییر است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل میگوید که قتل 69 پنجشیری به دست طالبان را مستند کرده است. به گفته یوناما، مستندسازی این قتل‌ها از اواسط سپتامبر سال جاری میلادی در ولایت پنجشیر آغاز شده بود. بر بنیاد گزارش یوناما، در این مدت طالبان در 14 مورد ساکنان محلی را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت خودسرانه بازداشت و 6 تن را شکنجه کردند. گزارش می‌افزاید 48 مورد از این قتل‌های مستند شده بین 12 تا 14 سپتامبر در ولسوالی‌های دره و خنج ولایت پنجشیر رخ داده است. در گزارش همچنین آمده که طالبان برخی از اعضای جبهه مقاومت ملی را که اسیر کرده بودند به صورت فراقانونی اعدام کردند. همچنین در این مدت 9 مورد قتل نیروهای نظامی پیشین که 5 مورد آن با شکنجه همراه بوده و 29 مورد بازداشت خودسرانه این نیروها از سوی یوناما به ثبت رسیده است. همچنین یوناما توانسته از آگست سال جاری میلادی 7 مورد بازداشت فعالان حقوق بشر و 60 قضیه تهدید و بدرفتاری با آنها را ثبت کند. گزارش می‌افزاید که طی 3 ماه اخیر 20 اعتراض خیابانی صورت گرفته که بیش از نیمی از این گرده همایه ها برای درخواست مطالبات مدنی از سوی زنان ساماندهی شده بود. بر بنیاد این گزارش طالبان با خشونت و ایجاد ارعاب این اعتراض ها را سرکوب کردند. قرار است این گزارش تا 3 روز دیگر یعنی در 20 سپتامبر به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در جریان هستید، طی چند روز اخیر به دلیل کاهش واردات برق از ازبکستان بیشتر شهرهای افغانستان با کمبود برق مواجه شده. این در حالی است که ازبکستان اعلام کرده که برق بیشتری را طی روزهای آینده به افغانستان خواهد داد. گزارش بشنوید از قریشی خبرنگار ما در کابل در این رابطه.
ازبکستان وعده افزایش مقدار برق به افغانستان را سپرد. از مدت است که کابل پایتخت و شماری از ولایات از کمبود و نبود برق شکایت داشته و مردم خواهان کاهش پرچوی های برق هستند. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با صدور اعلامیه از ملاقات تلفنی شیر محمد عباس سانگزی معین سیاسی وزارت خارجه با نماینده ویژه کشور ازبکستان در امور افغانستان خبر دادم، میگوید که سانگزی در این تماس تلفنی مشکلات کمبود برق در مرکز و ولایات با فرارسیدن فصل زمستان را در میان گذاشته و از نماینده رئیس جمهور ازبکستان خواست که برق وارداتی به افغانستان را به اندازه‌ای برسانند که بین دو کشور توافق شده است. همچنان در این ملاقات نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان مشکلات را پذیرفت و گفت که در این راستا با وزارت برق ازبکستان گفتگو می نماید. همچنان نام برده از فرارسیدن فصل زمستان و کمبود برق و یک دسته از مشکلات تکنیکی در این راستا یادآوری نمود. نماینده ویژه ازبکستان اضافه کرد که به باورش یک مقدار برق افزایش یافته و تلاش میکند که صدور برق به افغانستان بیشتر گردد. افغانستان علی رغم دارا بودن آب نسبتا فراوان به تناسب کشورهای منطقه از کشورهای همسایه برق وارد میکند و به دلیل کمبود برق فعالیت بسیاری از کارخانه ها در این کشور به تعلیق در آمده، کارگران بیکار شده و علاوه بر آن مردم در فصل سرمای زمستان به مشکل مواجه گردیدند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
نماینده دفتر اداره معاونت سازمان ملل در امور افغانستان یوناما با انتقاد از بی‌عملی طالبان در قبال حقوق مردم و ویژه دختران و زنان افغانستان گفت ممکن است صبر جامعه جهانی در مورد تعامل با طالبان تمام شود. مارک پوتسل نماینده دفتر اداره معاونت سازمان ملل متحد در امور افغانستان یوناما در نشست شب گذشته شورای امنیت این سازمان درباره افغانستان گفت محدودیت‌های فزاینده بر حقوق زنان نشان می‌دهد که طالبان نسبت به بیش از 50% جمعیت افغانستان بی‌تفاوت هستند و این گروه مایل است در معرض خطر انزوای بین‌المللی قرار گیرد. پوتسل گفت که ممکن است صبر بسیاری از اعضای جامعه بین‌المللی در مورد استراتژی تعامل با طالبان تمام شود. گروه طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در ماه اسد 1400 وعده داده در مقایسه با دوره نخست تسلط خود بر افغانستان درباره رعایت حقوق بشر و حقوق زنان انعطاف پذیرتر باشد، اما بیشتر مردم افغانستان و جامعه جهانی معتقدند که آنها به تدریج حقوق افغانها و به ویژه زنان را محدود کردند. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای برسمیت شناختن دولت طالبان است. در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا مأموریت گروه ناظر بر تحریم‌های اعمال شده بر طالبان و نهادهای مرتبط با آن را برای 12 ماه دیگر تمدید کرد. شورای امنیت با تصویب قطعنامه 2665 به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا به مدت 12 ماه مأموریت تیم نظارت بر تحریم‌ها علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان و همچنین سایر افراد، گروه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای مرتبط با طالبان را تمدید کند که بر اساس اطلاعیه این شورا تهدیدی علیه صلح، ثبات و امنیت افغانستان محسوب می‌شوند. شورای امنیت همچنین تیم نظارتی را موظف کرده است تا اطلاعات مربوط به نقض تحریم‌ها توسط طالبان را جمع‌آوری کرده و مأموریت خود را به طور مؤثر و به موقع تکمیل کند. طالبان تاکنون به تمدید مأموریت این تیم نظارتی واکنشی نشان نداده است. رئیس کمیته امور خارجی صنایع پاکستان با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌های مرزی با طالبان گفت اسلام آباد باید در سیاست با حکومت طالبان تجدید نظر کند. فاروق حمید نایک رئیس کمیته امور خارجی صنایع پاکستان روز شنبه در واکنش به تشدید درگیری‌های مرزی با افغانستان از دولت اسلام آباد خواست تا درباره سیاستش با افغانستان تجدید نظر کند. وی با ابراز تأسف از درگیری‌های اخیر و سوء قصد علیه کاردار سفارت پاکستان در کابل افزود ما برخلاف میل غرب به عنوان سخنگوی افغانستان در جهان عمل می‌کنیم، اما برعکس حکومت افغانستان اغلب با پاکستان مخالفت کرده و علیه ما اسلحه می‌کشد که مایه تأسف است. نایک با اشاره به افزایش عملات فرامرزی از افغانستان در خیبر پختونخوا و بلوچستان پاکستان گفت تعداد درگیری‌ها در مرز افغانستان بسیار بیشتر از مرز شرقی با هند شده و این نگران کننده است. درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند رخ می‌دهد که افغانستان آن را به عنوان مرز رسمی نمی‌شناسد و از آن به عنوان نقشه استعماری یاد می‌کند. خط مرزی دیورند برای افغانستان و پاکستان به یک زخم کهنه تبدیل شده است.
سال 1893 میلادی، مرز 100 ساله بین افغانستان و هند بریتانیایی توسط فرد انگلیسی به نام دیورند کشیده شد و به همین نام نیز این مرز شهرت یافت. اکنون 30 سال است از پایان مهلت این مرز 100 ساله می گذرد و افغانستان با پاکستان هم مرز شده است. افغان‌ها این مرز را به عنوان مرز رسمی نمی پذیرند.
انگلیسی‌ها خودشون رفتن تو این منطقه، ولی رد پایشون شاید بگم که 100 سال دیگه هم خواهد ماند. مرزهای مصنوعی با اهداف سیاسی، اغراض دخالتگری هست. شما شاهدی هستید که مرز آورده از داخل یک قوم، یک طایفه، یک رودخونه، یک دونه حوض آب، حتی از اینجا اومده این مرز کشیده شده.
اکنون اختلافات در مرزی که به نام دیورند آن انگلیسی کشید با هر جرقه‌ای تبدیل به آتش می شود. فقط در همین چند روز اخیر دوبار در جنوب افغانستان در شهرستان سپین بولدک مرزبانان افغانستان با پاکستان درگیر شدند. از دو طرف نظامی و غیر نظامی حدود 10 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. هر دو کشور همدیگر را متهم به آغاز درگیری ها می کنند. پاکستان قبل از آخرین درگیری که حدود 6 کشته از پاکستانی ها گرفت اعلام کرد. مسئولان افغانستان ضمن عذرخواهی قول دادند که دیگر این حوادث تکرار نشود. اما در آخرین درگیری که 2 روز قبل روی داد، وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد بهانه‌جویی برای جنگ به سود هیچ کس نیست.
که مشکلات باید از طریق گفتگوها و مذاکره حل شود. بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
این درگیری‌ها همزمان شده با حمله به مسئول سفارت پاکستان در کابل. به گفته وزارت خارجه پاکستان تا تضمین امنیت جانی مسئول سفارت به کابل بر نمی کردد. از سوی دیگر پاکستان کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد را هم که توسط طالبان منصوب شده در ارتباط با درگیری‌های اخیر مرزی احضار کرده است. سفارت آمریکا در اسلام آباد هم اعلام کرده فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا سنتکام که به پاکستان سفر کرده است در 1-2 روز اخیر از مرز پاکستان و افغانستان از همان جایی که دیورند انگلیسی خط مرزی کشید بازدید کرده است. علاوه بر این تنش‌های سیاسی و مرزی از چند ماه گذشته تا کنون افغانستان بارها پاکستان را متهم به معامله با آمریکا کرده است. معامله‌ای که در آن پاکستان به هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی اجازه می‌دهد تا وارد فضای افغانستان شود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
عناصر باقی مانده گروه تروریستی داعش به پسته تلاشی ارتش سوریه در حومه دیرالزور در شرق سوریه حمله بردند. به گفته کارشناسان در حال حاضر نزدیک به 1000 عضو داعش در شمال سوریه فعالیت می‌کنند که 2000 نفر از آنها اتباع خارجی هستند و کشورهای اصلی آنها با بازگشتشان مخالفت کرده و یا تابعیت آنها را لغو کردند. فراز الجهام فرمانده نیروهای دفاع ملی سوریه گفت این حمله در ساعات پایانی دیشب در دهستان الدویر در حومه شرقی دیرالزور صورت گرفت. پیشتر مظلوم عبدی فرمانده نیروهای دموکراتیک کرد سوریه اعلام کرد که طبق اطلاعات به دست آمده گروه تروریستی داعش همزمان با برنامه‌های حمله ترکیه به شمال سوریه در حال آماده سازی حملات است. نیروهای اشغالگر آمریکایی به صورت غیر قانونی در مناطق شرقی سوریه حضور دارند. در 2 سال گذشته بارها تروریست‌های داعش را از زندان‌های تحت کنترل شبه نظامیان کرد در شمال شرق سوریه و همچنین از خاک عراق خارج کرده و در راستای اهداف خود به کار گرفتند. کمیته بین المللی صلیب سرخ تأکید کرد که بیش از 70% از مردم یمن در نتیجه جنگ ائتلاف سعودی ضد این کشور به شدت نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیشب با بیان مطلب مذکور اعلام کرد تنها 51% از مراکز بهداشتی در یمن فعال هستند و بیش از 4,700,000 زن و کودک دچار سوء تغذیه حاد هستند. بر اساس گزارش کمیته بین المللی صلیب سرخ بیش از 3,300,000 نفر در یمن نیز از منازل خود آواره شدند. پیشتر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده بود که 73% از مردم یمن یعنی حدود 23.4 میلیون نفر به علت جنگ ائتلاف سعودی ضد این کشور نیازمند کمک‌های بشردوستانه بوده و 4.3 میلیون نفر آواره شدند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 با تشکیل به اصطلاح ائتلاف عربی تجاوز خود به کشور یمن را آغاز کرد، اما پس از گذشت بیش از 7 سال از این تجاوز وحشیانه سایر همپیمانان سعودی از این ائتلاف خارج شدند. بر اساس گزارش‌ها جنگ ائتلاف سعودی ضد یمن تاکنون جان 377,000 نفر را گرفته است و 126 میلیارد دلار به زیرساخت‌های این کشور فقیر خسارت وارد کرده است. رئیس جمهوری سابق آمریکا کشور خود را با یک بیمار سرطانی در حال مرگ تشبیه کرد. کمیته ششم ژانویه در نظر دارد ضمن درخواست از وزارت دادگستری اتهامات جنایی علیه ترامپ شامل شورش، مسدود کردن روند رسمی تحقیقات کنگرس و توطئه برای فریب جامعه آمریکا را پیگیری کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا به دنبال ادامه تلاش‌های کمیته ششم جنوری برای محکوم کردن و اعلام کرد که کشور ما از درون مریض است، خیلی به یک بیمار سرطانی در حال مرگ می‌ماند. ترامپ افسود که FBI متقلب، وزارت به اصطلاح دادگستری و اطلاعات، همه بخش‌های سیستم و حزب دموکرات سرطان هستند. اتخاذ این تصمیم از جانب کمیته ششم جنوری گامی مهم در این پرونده است، زیرا با پایان سال جاری و پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای در مجلس نمایندگان و در دست گرفتن کنترل این مجلس از جنوری 2023، ماموریت کمیته ششم ژانویه یا جنوری به طور خودکار تمام شده و کمیته منحل می شود. از این رو کمیته در نظر دارد تحقیقات خود درباره این پرونده را به نتیجه رسانده و یافته های خود را پیش از پایان سال منتشر کند. روزنامه نیویورک تایمز مدعی شد اوکراین تلاش کرد جنرال گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش سوریه را به قتل برساند، اما آمریکا از بیم تشدید درگیری ها با این اقدام مخالفت کرد. نیویورک تایمز در گزارش نوشت وقتی اوکراین قتل جنرال های روسی را آغاز کرد، حضور پرخطر این جنرال ها در خطوط مقدم جنگ همچنان ادامه داشت. نیویورک تایمز با اشاره به این که رئیس ستاد کل ارتش روسیه در اواخر ماه اپریل برنامه برای سفر مخفیانه به خط مقدم تعیین کرده بود، افسود که مقامات آمریکایی میگویند که از این برنامه مطلع شدند، اما آن را از اوکراینی ها کتمان کردند، زیرا نگران بودند که اوکراین به این جنرال حمله کند. این مقام ها که نام آنها منتشر نشده است گفتند که قتل جنرال گراسیموف مناقشه را به شدت وخیم‌تر می‌کرد. هرچند آمریکایی‌ها متعهد بودند به اوکراین کمک کنند، اما نمی‌خواهند جنگ میان آمریکا و روسیه آغاز شود. نیویورک تایمز افزود که اوکراینی‌ها سرانجام از برنامه سفر گراسیموف مطلع شدند و موضوع را با قصر سفید در میان گذاشتند، اما مقامات ارشد آمریکایی از اوکراینی‌ها خواستند حمله بر رئیس ستاد کل ارتش روسیه را لغو کنند. نیویورک تایمز نوشت که این پیام بسیار دیر به اوکراینی‌ها رسید و مقامات ارتش اوکراین به آمریکایی‌ها گفتند که حمله به مواضع جنرال روس را آغاز کردند که ده‌ها روس در آن حمله کشته شدند، اما گراسیموف در میان آنها نبود. بر اساس این گزارش پس از آن بود که سران ارتش روسیه برنامه سفر به خط مقدم جنگ را لغو کردند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تعیین سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در افغانستان. حادثه در تونل سالنگ با 26 کشته و مجروح. و برگزاری نشست شورای امنیت و هشدار سازمان ملل متحد با طالبان درباره وضعیت زنان افغانستان. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را هم تقدیم شما عزیزان میکنیم.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سازمان عفو بین الملل در نامه به صدر اعظم پاکستان با تاکید بر حمایت بیشتر اسلام آباد از پناهجویان افغان گفت که افغان ها در برزخ پاکستان رها شدند و مسیر روشن پیش روی آنها نیست. در نامه کالامار آمده است که پاکستان قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد. دبیر کل عفو بین الملل افسوده که بدون مدارک قانونی اتباع افغانستانی مقیم پاکستان عمدتاً قادر به دسترسی به مسکن نیستند، زیرا نمی توانند صاحب خانه ها را متقاعد کنند که به آنها خانه اجاره بدهند. در این نامه نداشتن حساب بانکی، مدارک شناسایی و سیمکارت تلفن همراه از دیگر مشکلات پناهجویان افغان در پاکستان اعلام و تاکید شده است که دولت اسلام آباد باید از حقوق پناهندگان حمایت کند. در هفته های اخیر هزاران نفر از پناهجویان افغان به بهانه های مختلف از پاکستان اخراج و شمار دیگری هشدار داده شده که اگر در روزهای آینده کشور را ترک نکنند جریمه یا بازداشت می شوند یا نامشان در فهرست سیاه ورود به پاکستان درج خواهد شد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های فرات حسین مهدوی تحلیلگر پاکستانی را جویا شدیم.
جناب آقای فرات حسین مهدوی، کارشناس مسائل سیاسی، همان گونه که در جریان هستید، سازمان عفو بین الملل در نامه به صدر اعظم پاکستان با تاکید بر حمایت بیشتر اسلام آباد از پناهجویان افغان گفته که افغانها در برزخ پاکستان رها شده و مسیر روشن پیش روی آنها نیست. من میخواستم از خدمتون به عنوان اولین سوال بپرسم که شما وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان چگونه میبینین؟ آیا همون رقمی که سازمان عفو بین الملل گفته در وضعیت نامطلوب قرار دارن یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت مهاجرین در پاکستان، مهاجرین افغان، تابع تحولاتی هست که در افغانستان و پاکستان به وجود میاد. درگیری های مرزی، بعضی سوء تفاهم ها یا اختلافات، بعضی خواسته ها که ممکنه یک طرف دیگه داشته باشه و رسیدن به اون خواسته ها ممکن نباشه، مثلا ممکنه این خواسته ها بیشتر از طرف پاکستان باشه، این باعث میشه که فشار روی مهاجرین هم افزایش پیدا کنه. ما در حدود 20 روز پیش سفر مشاور وزیر امور خارجه یا مشاور در امور خارجه پاکستان خانم ربانی کر داشتیم که ایشون تشریف بردن افغانستان و در کابل با آقای امیر خان متقی دیدار داشتن و اونجا مقامات طالبان گفتند که پاکستان متعهد شده که مشکلات مهاجرین را حل بکنه و تعامل مثبت داشته باشه، ولی توی این چند روز اخیر ما شاهد تحولات عجیب و غریب هستیم. درگیری های مرزی صورت گرفته بین پاکستان و افغانستان و بعد هم ضرب العجل دادن که شما در این مدت مثلا از پاکستان خواهید بشید افغان، مهاجرین افغان. و خب این وضعیت خیلی جالبی نیست برای مهاجرین، به خصوص که شما مثلا به مهاجرین میگید که شما اقامت ندارید. معمولا خب مهاجر اقامت نداره، باید به کارت مهاجرت داشته باشه، چون اگر بخواد مثلا در کشور خودش در موقعیتی باشه که بتونه گذرنامه بگیره و بعد ویزا بگیره و بیاد اینجا اقامت بگیره، یعنی وضعیت کاملا عادیه، مشکلاتی وجود نداره. بیشتر این افراد در یک وضعیت اضطرار و اضطراب از افغانستان خارج میشن. با چنین شرایطی اگر روبرو بشن خب با مشکل روبرو میشن و امیدواریم که این مشکل حل بشه. این مشکل وجود داره به هر حال.
جناب آقای مهدوی، بفرمایید که آیا پاکستان از قوانین ملی برای حمایت از پناهجویان برخوردار است؟ چون دبیر کل عفو بین الملل اشاره کرده که پاکستان فاقد قوانین ملی است و روش مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی نداره.
ولی طبق این گفته‌های ایشون قوانین ملی برای مهاجرین وجود نداره، که این باعث تعجب هست. پاکستان یک سرزمینی هست مهاجرپذیر بوده از سال 1980 تا اواخر حکومت کمونیست ها در افغانستان. تعداد کثیری از مهاجرین در پاکستان بودند و باعث تعجب است. بعد از اون هم مهاجرین در پاکستان بودند تا مثلا دوره های بعدی که طالبان سر کار آمدند، بعد این مهاجرین افزایش پیدا کردن، بیگاه که اومد بیشتر شدن. با این وجود اگر این قوانین وجود نداشته باشه که نداره ظاهرا، باعث واقعا تعجب هست و حکومت تثبیت شده که در 70 چند سال از عمرش میبره در پاکستان چنین قوانین نداره، این باعث حیرت.
خب بفرمایید که این گونه برخوردا یعنی اخراج و یا اجبار به ترک پاکستان از طرف دولت کشور برای پناهجویان افغان به نظر شما چه تأثیر میتونه داشته باشه در نحوه کمک رسانی جامعه جهانی و پاکستان برای خدمات به مهاجرین افغان؟
اولا که بالاخره این پیامدهای مختلف داره، از جمله این پیامدها همین قضیه کمک های خارجی هست که این رو شما اگر از طرفی دیگر نگاه کنید ممکنه که کاهش این کمک ها از خارج باعث شده باشه که دولت پاکستان روی مهاجرین فشار بیاورد و در خود افغانستان هم اثراتی خواهد داشت، از جمله این که پاکستان در این 30 سال اخیر به دنبال عمق استراتژیک در افغانستان بوده و داستان طولانیه، داستان طالبان از سال 1994 و قدرتگیری طالبان در اون دوره که دیگه علنی شده بود که پاکستان دنبال عمق استراتژیک هست، که این عمق استراتژیک یک جنبه نرم هم داره و اون جنبه نرم این هست که شما توی ملت کشور هدف نفوذ داشته باشید. یکی از پیامدهای این داستان به طور کامل از بین رفتن این نفوذ در ملت افغانستان خواهد بود برای پاکستان و این رو اگر حالا نیازمند هست به این عمق استراتژیک و اگر عقل و درایت وجود داشته باشد خب نباید این فشارها افزایش پیدا کنه روی مهاجرین که بیشترشون هم پشتو زبان هستند و ادعا هم این است که پاکستان در بین افغانهای پشتو زبان نفوذ زیادی دارد.
آقای مهدوی، با توجه به اینکه شما احاطه هم دارین بر مسائل افغانستان، آیا از زمان روی کار آمدن حکومت طالبان بسترهای لازم برای بازگشت مهاجرین در افغانستان فراهم شده یا هنوز این بسترها فراهم نیست و اخراج اجباری اینا ممکنه سرنوشت مبهمی را برای پناهجویان بدون بال داشته باشه؟
بیشترین مشکل همین موضوع خود پناهجویان هست. ما مثلا جنبه های مختلف این قضیه رو بررسی میکنیم ولی مثلا به این توجه کم توجه میشه و لازمه به این موضوع توجه بشه. در افغانستان بهبود اوضاع تا به حال ما خبرش نشنیدیم. توی این مدتی که طالبان قدرت را به دست گرفتند خبری نداریم از این که یک مورد هم که مثلا از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی، از نظر آموزشی، از نظر و از نظر صنعتی یک پیشرفتی صورت گرفته باشه که باعث ثبات جامعه بشود و از خروج افراد از کشور جلوگیری بشود. و از طرف دیگر هم همون داستان هست که در افغانستان یعنی جایگاهی جایی برای بازگشت برای این افرادی که رفتند شاید وجود نداره و اینها واقعا لطمه خواهند دید و یک وضعیت انسانی خیلی اسفناک به وجود خواهد آمد. کشورهای همسایه و کشورهای جهان هم که تلاش نمی کنند که با طالبان ارتباط برقرار کنند و نه طالبان کاری می کنند که اینها جذب بشند به سمت همکاری با افغانستان و کمک به مردم افغانستان.
شماری از شهروندان کابل از افزایش کرایه موتورهای شهری شکایت دارند. آنان میگویند در روزهای سرد و برفی مجبورند کرایه بیشتری را پرداخت کنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
شکایت شهروندان کابل از افزایش کرایه موتورهای شهری. شماری از باشندگان کابل از افزایش کرایه موتورهای شهری شکایت دارند. در این میان شمس‌الرحمن که یکی از باشندگان کابل است، میگوید فقر و تنگدستی روز به روز افزایش یافته است و مردم توانایی پرداخت کرایه موتر بیش از حد معمول را ندارند.
یک موتر 15 روپیه میگیره، یک موتر دیگه 20 روپیه، یک موتر دیگه 30 روپیه. بعد دیگه این کارا کنترل شوه، مردم نادار است، ناتوان است، دیگه این کارا باید جلوگیری شوه.
در همین حال محمدالدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان میگوید طرحی را تصویب کردند که کرایه موترها بر اساس قیمت تیل در آن تعیین شده است و هیچ کس حق ندارد بیشتر از کرایه تعیین شده پول دریافت کند و این میافزاید بر اساس این طرح در کرایه ها تفاوت وجود دارد.
اوس فعلا چې کومه لایحه ټاکل شوې ده د تیلو بیه ته په کتو ده، خو که د ټاکلې مقدار څخه څوک زیات اخلي نو موږ کنټرولران ته شکایت هم کولی شي، ریاست د ترانسپورت هم تللی شي او وزارت هم دوی په خدمت کې ده. موږ ان شاء الله دې مخنیوي کوو، تر ډیره مخنیوي شوی، خو یو څه تفاوت په کرایه کې شته. دکه وړاندې به چې 40 افغانۍ وي یو مسیر کې، هغه اوس 30 دی.
آقای احمدی همچنان میگوید در صورت تخطی از طرح تصویب شده برای کرایه موترهای شهری رانندگان مجازات خواهد شد. با این حال شهروندان کابل میگویند در روزهای سرد و برفی کرایه موترهای شهری گاهی چند برابر می شود و مردم از روی ناگزیری مجبورند کرایه بیشتری را پرداخت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه آغاز می شود و تا ساعت 12:55 دقیقه ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 دقیقه آغاز و در ساعت 7:50 دقیقه شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی. در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوعی تقدیم علاقمندان خواهد شد که می‌تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما عزیزان برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را می توانید از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز همراهی کنید. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. اما موج اف ام. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام میتونن به خوبی و با کیفیت خوب دریافت کنند. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794 71 71 44، در ایران 3800 226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه‌های رادیو دری با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما به آرشیو برنامه‌های گوناگون دسترسی خواهید داشت.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز سال روز اعلام وحدت حوزه و دانشگاه در ایران است. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. روز 27 قوس در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز وحدت حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است. 43 سال پیش در چنین روزی آیت الله دکتر محمد مفتح که یکی از اعضای برجسته مؤثر در انقلاب اسلامی و یاران امام خمینی رحمت الله علیه بود، به دست تروریست های مخالف انقلاب به شهادت رسید. او که یکی از روحانیون برجسته حوزه های علمیه و از متخصصان امور دینی بود، توانست با تحصیل در بالاترین مقطع تحصیلی در دانشگاه به نمونه عینی از وحدت حوزه و دانشگاه به عنوان دو محل مهم تولیدات علمی و فرهنگی در ایران تبدیل شود. باید گفت از نظر تاریخی حوزه های علمیه قدمتی طولانی در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعیان دارند، به طوری که نخستین حوزه علمیه ویژه شیعیان در سده 4 قمری در شهر نجف عراق توسط شیخ طوسی برپا شد. اما دانشگاه نهاد جدید و مدرن محسوب می شود. نهاد دانشگاه بنابر برخی ضرورت‌های عینی ناشی از تعامل چالش برانگیز جامعه ایرانی با غرب و با هدف تعلیم و تربیت انسان‌های متخصصی که بتوانند بار توسعه و پیشرفت در کشور و کاهش شکاف صنعتی، نظامی و اقتصادی با غرب را بر دوش کشند به وجود آمد. هرچند رگه‌های اولیه تأسیس دانشگاه به دوران صدارت امیر کبیر و تأسیس دارالفنون باز می‌گردد، اما دانشگاه تهران یعنی اولین دانشگاه ایران در سال 1313 هجری شمسی پایه‌گذاری کردید. از آن زمان بیش از 88 سال می گذرد و در طول این دوران دانشجویان زیادی از این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور فارغ التحصیل شدند که چرخ نوسازی و توسعه و آبادانی کشور را به حرکت درآوردند. اما حوزه علمیه از قرنها پیش وظیفه تعلیم و تربیت و آموزش جوانان را بر عهده داشته است. حوزه های علمیه و مکاتب دینی در سالهایی که هنوز نهاد دانشگاه وارد ایران نشده بود، بار اصلی آموزش جوانان را بر عهده داشتند. هرچند این آموزش محدود و منحصر به امور دینی بود و از آموزش های نوین در آنها خبری نبود. با تأسیس دانشگاه به عنوان یک نهاد آموزشی وارداتی در ایران و جهتگیری‌های غیردینی حاکم بر نظام آموزشی و اساتید و دانشیان، به تدریج این ذهنیت در جامعه به وجود آمد که دانشگاه و حوزه دو نهاد متفاوت و بلکه متعارض هستند، چرا که مبنای وجودی دانشگاه علم و انسان باوری و تعقل است و نهاد حوزه بر مبنای تعبد و ایمان بنیانگذاری شده است. این ذهنیت نزدیک به دو دهه پس از تأسیس دانشگاه بر جامعه حاکم بود، اما در دهه 1330 هجری شمسی به بعد با ورود دانشجویان متدین و مؤمن به دانشگاه و آشنایی بیشتر حوزویان به علوم نوینی که در دانشگاه ها تدریس می شد، به تدریج یخ مناسبات دو نهاد ذوب شد و نمونه هایی از همسازی و همگرایی در دو نهاد پدیدار شد. در این میان با قوام یافتن و تقویت فضای استبدادی در ایران و همسویی جوانان دانشگاهی با طلاب حوزوی در نقد نظام سیاسی حاکم، به سرعت این روابط گسترده‌تر و عمیق‌تر شد. ظهور حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در عرصه سیاسی کشور و رویکرد مثبت ایشان به نهاد دانشگاه و دانشجویان و تاکید بر ضرورت همکاری و وحدت دو قشر طلبه و دانشجو، ذهنیت منفی حاکم بر حوزه‌های علمیه و جامعه را شکست. از سوی دیگر طرح ایده‌های نو و اندیشه‌های سیاسی انقلابی توسط یک عالم حوزوی و مرجع دینی پایگاه مستحکمی برای ایشان در میان دانشگاهیان که به شدت نسبت به فضای استبدادی حاکم بر جامعه نقد داشتند فراهم آورد. امام خمینی نیک دریافته بود که تنها راه نجات کشور و غلبه بر استبداد سیاسی حاکم و بسیج سیاسی مردم وحدت حوزه و دانشگاه است و از همان آغاز مبارزه بر این مهم تاکید می‌کردند. شخصیت انقلابی و نواندیشانه امام خمینی به عنوان یک عالم حوزوی و مرجع دینی پایگاه مستحکمی برای ایشان در میان دانشگاهیان و سایر اقشار مردم در مبارزه علیه رژیم پهلوی فراهم کرده بود. آیت الله دکتر مفتح یکی از شاگردان برجسته امام خمینی بود که طلایه‌دار تحقق این ایده ای امام شد. او توانست با تحصیل در حوزه‌های علمیه و دانشگاه نمونه عینی از وحدت حوزه و دانشگاه به جامعه عرضه کند و در طول حیات خود این اندیشه را تئوریزه کرد. او بر این باور بود که دانشگاهیان می توانند با فراگیری علوم اسلامی و ایجاد روحیه زهد و تقوا در خود و در میان دانشجویان نسلی متعهد را برای آینده کشور تربیت نمایند و حوزویان نیز می توانند از دانش روز جهانی بهره مند شوند و با بهره گیری از علوم مدرن در دانشگاه ها بهتر از گذشته در راه تبلیغ معارف اسلامی گام بردارند. او در مقاله تحت عنوان وحدت مسجد و دانشگاه که در سال 1340 در نشریه مکتب اسلام به چاپ رساند بر ضرورت وجودی وحدت حوزه و دانشگاه تاکید کرد و نوشت اگر در بین دو قشر دانشگاهی و روحانی اختلافی پدید آمد و قشر روشن فکر برای خود راهی در پیش گرفت و قشر مذهبی راهی دیگر، اولین مرحله شکست و عقب نشینی همینجاست. این ایده یکی از محورهای اصلی گفتمان انقلاب اسلامی و یکی از رموز پیروزی و موفقیت انقلاب بود. امام خمینی در طول سالهای مبارزه همواره بر تحقق این اندیشه تاکید و همواره به حوزویان تاکید می‌کردند باید ارتباط خود را با دانشگاهیان تقویت کنید و نباید نسبت به دانشگاه برخورد انکاری و تدافعی داشته باشید و متقابلا از دانشگاه‌ها و دانشگاهیان می‌خواستند با حوزه تقارب و هماندیشی داشته و در مسیر همگانی پیش بروند. ایشان وحدت حوزه و دانشگاه را یکی از دستاوردهای مهم انقلاب دانسته و می‌فرمودند من بزرگترین پیروزی را آشتی بین دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌دانم. این نظریه امام تنها ناظر به نقش مؤثر این دو نهاد در پیروزی انقلاب نبود، بلکه ناظر بر تداوم آرمان‌های انقلاب و بالندگی جامعه در آینده نیز بود. اما در سالهای پس از پیروزی انقلاب، موضوع وحدت حوزه و دانشگاه و کم و کیف آن و نیز نقش آن در آینده کشور یکی از موضوعات مهم در محافل فکری طرفین بود. گروهی بر این باور بودند که وحدت حوزه و دانشگاه مستلزم ادغام دو نهاد در یکدیگر است و جز با این اقدام وحدت به معنای واقعی و طولانی مدت محقق نخواهد شد. این دیدگاه مکانیکی جایگاه زیادی در جامعه از وحدت حوزه و دانشگاه، نه وحدت مکانیکی بلکه وحدت در اهداف و همگرایی در جهت‌دهی علوم و تعامل اجتماعی برای انسجام اجتماعی و زمینه‌سازی برای توسعه و پیشرفت کشور است و وحدت مکانیکی نه تنها گرهی از کار باز نخواهد کرد بلکه مسبب مشکلات زیادی نیز خواهد شد. بر همین اساس در دوران حیات جمهوری اسلامی ایران دو نهاد دانشگاه و حوزه ضمن تعامل و همکاری از حرکت به سمت ادغام فیزیکی و ماهوی اجتناب کردند. در این میان نقش اساتید و دانشجویان متدین در دانشگاه‌ها و نیز طلاب خوشفکر در حوزه‌های علمیه در ایجاد همدلی و همگرایی این دو نهاد بسیار مؤثر بود. شخصیت‌های بزرگی چون آیت الله شهید مطهری، آیت الله مفتح و آیت الله دکتر بهشتی نمونه‌ها و مصادیق ارزشمندی از این الگو بودند که متأسفانه در همان سال‌های اولیه انقلاب به دست تروریست‌هایی که نگران تکثیر چنین نسلی بودند به شهادت رسیدند. نسلی که علم و دانش قدیمی و جدید را توأمان در اندیشه و رفتار خود داشتند. با شهادت این بزرگان نه تنها این راه متوقف نگردید، بلکه در سایه گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان مصادیق وحدت حوزه و دانشگاه در کشور پیدا شدند. یکی از جدیدترین چهره هایی که توانست در یک دو دهه اخیر به نماد واقعی وحدت حوزه و دانشگاه تبدیل شود مرحوم دکتر داوود فیرهی بود. او که علاوه بر تحصیل در حوزه علوم دینی در دانشگاه تهران نیز دکترای علوم سیاسی گرفته بود، حدود دو دهه پیش با لباس روحانیت به عضویت هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درآمد. او توانست با بهره‌گیری از سنت حوزوی و دانش دینی به عنوان یک مخزن و گنجینه بزرگ و نیز به عنوان یک دستگاه معرفتی قوی در بلوغ علوم مدرن و دانشگاهی به ویژه در سنت اندیشه سیاسی اسلام و تشیع گام‌های مؤثری رو به جلو بردارد. او توانست مبانی فکری و فلسفی سازگاری دین و دموکراسی را تئوریزه کند و راه را برای برون رفت بسیاری از جوامع اسلامی از استبداد سیاسی حاکم ارائه نماید. انگینی آنها را در قالب نظریات جدید روزآمد کرد و با ارائه شخصیتی آزاداندیش، نقاد و نقدپذیر توانست الگوی عملی از جمع محسنات حوزه و دانشگاه و جامعه عرضه نماید. او بدون اینکه در مورد وحدت حوزه و دانشگاه قیل و قالی براه اندازد و بدون اینکه این ایده را به مسائل سیاسی و روزمره گره بزند، خود به تجلی واقعی وحدت حوزه و دانشگاه مبدل شد و نشان داد فرزندان امام خمینی در حوزه و دانشگاه همچنان راه او را می پیمایند و از خون شهیدانی چون مفتح صدها طلبه و دانشجوی مدافع وحدت حوزه و دانشگاه در کشور تربیت شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمن، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ‌های درخواستی شما.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برد، امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.